عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا بر زخم دلم مرهم بگذار و خطاهایم را بپوشان و مرا از درگاه مهربانیت مران، که من با تو پناه آوردم، ای پناه امن و امن ترین پناه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
دوستای عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که باز در فرصت دیگر خدمت رسیدیم با عشق و ارادت و امیدوار هستیم که حال احوالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و آماده باشین برای شنیدن برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری. خوشحال میشیم که پیام های شما را دریافت بکنیم از طریق دو سامانه پیامگیر رادیو دری: 3826 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
كلمات الله واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن دوستان عزیز، در این برنامه هم کلمه دیگری از کلمات نورانی قرآن را بررسی می کنیم. کلمه اعده، الف، عین و دال مشدد. اعده یعنی مهیا کرد، آماده کرد، 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 93 سوره مبارکه نساء کلمه اعده آمده.
و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
هر کس مؤمنی را عمدن بکشد سزایش جهنم است که همیشگی در آن است. خداوند بر او خشم گرفته و او را لعنت کرده و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته. در آیات 15 مجادله و 10 طلاق درباره منافقان و کافران چنین آمده:
اعد الله لهم عذابا شدیدا.
خداوند برایشان عذاب شدیدی مهیا کرد. و در آیه 89 سوره مبارکه توبه درباره مؤمنان چنین آمده:
اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها.
خداوند برایشان باغهای بهشتی را مهیا کرده که از زیر درختانش رودها جاری است و همیشگی در آن هستند. مجهول کلمه اعده می شود اعدت، که 4 بار در قرآن تکرار شده. در پایان آیات 24 بقره و 131 آل عمران آمده: اعدت للکافرین، برای کافران مهیا شده. و در انتهای آیه 133 آل عمران پس از توصیف بهشت آمده: اعدت للمتقین، برای متقین آماده شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
دوستان، اسمای الهی اسمایی هستند که با شناخت آنها و تلاش در جهت تخلق و اتصاف با آنها میتوان شایستگی تقرب به درگاه حق تعالی را پیدا نمود و مشمول هدایت و تربیت الهی شد. اهمیت معرفت و آگاهی از اسمای الهی به اندازه است که میتوان گفت هر اندازه شناخت از اسما و صفات حق بیشتر باشد، مرتبه و میزان هدایت انسان نیز بیشتر میشود. شناخت هر یک از اسمای الهی و درک کارایی آنها در جهان هستی، تشویق و ترغیبی برای انجام فضایل و نیکی‌ها و پرهیز از ارتکاب گناهان می‌گردد. ضمن این که انسان با مشاهده این اسما در وجود محبوب و معشوق خود سعی در شبیه‌سازی خود با او هرچند در مراتب پایین‌تر را می‌نماید.
الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم جبار خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. عزیزان، خداوند از آن جهت که مرگ و زندگی و بسیاری از احوالات آفریدگانش به دست اوست، جبار است. در این خصوص نکته قابل توجه این است که جباریت خداوند نباید به اجبار و اعمال جبر بر بندگان تفسیر شود، همانطور که در هیچ جای قرآن نیز نیامده که خدا بر چیزی اجبار کند، بلکه در آیات متعدد از قاهریت او نسبت به بندگانش سخن به میان آمده است، چنانکه در آیه 18 سوره انعام می فرماید
و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر،
اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه.
منشأ جباریت خداوند متعال علم، قدرت و حکمت اوست، اما منشأ جباریت بشر جهل، نقص و ضعف اراده و خشم و افزون طلبی اوست. کسی که از یک یا چند جهت احساس پستی و حقارت می کند برای آن که نقص خود را بپوشاند، مقامی را ادعا می کند که فاقد آن است و چون می بیند مردم ادعای او را نمی پذیرند، طغیان می کند و به تعدی و تجاوز دست می زند تا بدین وسیله خود را بر مردم تحمیل نماید و آنان را به قبول گفته خیش وادار سازد، و این معنی جباریت بشر است. اما خداوند این جباریت و زورگویی و ستمگری را دوست ندارد. او نه تنها این صفت را ندارد، بلکه برای بندگان خود نیز آن را ناپسند می شمارد و از آنان می خواهد که از آن دوری کنند، چنانکه در آیه 45 سوره قاف خداوند وصف جبار را از پیامبر گرامی خیش سلب کرده است و می فرماید
نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها به ایمان نیستی، پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز، وظیفه تو همین است.
همچنین در آیه 32 سوره مریم اسم جبار به انسانهای ستمگر اشاره میکند. در این آیه حضرت عیسی علیه السلام از آنان براءت و بیزاری جسته و می‌فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم ولم یجعلنی جبارا شقیا، خداوند مرا جبار شقی قرار نداده است.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باطن.
دوستان عزیز و عجمن، تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 56 تا 60 از سوره مبارکه حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثم بغي عليه لينصرنه الله لعفو غفور.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 56 تا 60 سوره مبارکه حج بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، خوشحالیم که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستین و افتخاری است برای ما همراهی یک یک شما دوستای مهربان. عزیزانی که پیام میفرستن، برنامه را میشنون و درباره برنامه اظهار نظر میکنن و به این ترتیب همکار افتخاری برنامه هستن. جناب مصطفی راهدار از زاهدان، از دوستان خوب مهاجر ما هستن که از ولایت کابل هستن و سالهاست که مقیم زاهدان هستن. نوشتن سلام و مانده نباشید به همه دستندرکاران برنامه در وادی نور. مدتی است که برنامه را میشنوم و خیلی لذت میبرم از شنیدن برنامه شما و آرامش عجیبی دارم در هنگام شنیدن برنامه در وادی نور. و گفتن که از شما خواهش میکنم که از تلاوتهای استاد عبدالفتاح تاروتی بیشتر پخش بکنین. برای چشم حتما پیام شما و درخواست شما را به تهیه کننده محترم خانم راستگو منتقل میکنیم و انشالله اجابت خواهند کرد.
أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني داري يا نور هدايا أسري فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية يا نور هدايا أسري فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني هذا القرآن شفيع للحافظ حين يطيع حصن يا قوم منيع من ألسنة النيران حلقات الذكر جناني وبها البهجة عنواني يحيا فيها الإنسان لرضا رب الرحمن لرضا رب الرحمن يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إخباتي تختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار وغدا يعطيك الجبار تاج كرامات ووقار يوم لقاء المنان وأخوتنا في الله لا للمال والجاه وأقول بملء شفاهي بوركتم يا خلاني بوركتم يا خلاني داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية واللايا وبداية اسمو إيماني.
از همه شما دوستانی که امروز هم شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا چهارم سوره مجادله آشنا میشیم.
اعوذ
داستان آیات. حوله در گوشه حیات نشسته و زانوی غم در بغل گرفته بود و گذشتش را به خاطر می آورد. سالهای جوانی که بسیار زیبا بود و به علت مال و ثروت فراوان و شهرت خانوادهش خواستگاران فراوانی داشت. او به همه پاسخ رد داده و حتی فامیلها را نیز از خود رنجانده بود. پافشاری پدر برای ازدواج با پسر عموی پولدارش در او اثری نداشت. او توانست رضایت والدینش را برای ازدواج با اوس جوان دلخواهش به دست آورد و حال به این می‌اندیشید که برای رسیدن به این خواستش از همه چیز چشم پوشیده و سالیان سختی را با این مرد به سر برده و کاستی ها را تحمل کرده است. او با داشتن 4 پسر و دختر که همه سرمایه زندگیش محسوب می شدند به سن کهولت پا گذاشته و تراوت و شادابی جوانیش را از دست داده بود. چندی پیش شوهر حوله یک بار به خشم آمده و از فرط عصبانیت گفته بود: تو نسبت به من همچون مادر هستی و این صیغه طلاق را که در جاهلیت زهار نام داشت بر زبان جاری ساخته بود. طلاقی که قابل بازگشت نبود و زن نیز آزاد نمی‌شد که بتواند برای خود همسری برگزیند و این بدترین حالت برای یک زن شوهردار بود. البته آن تصمیم ناگهانی و اجرای صیغه طلاق از شدت علاقه شوهر به همسر خوب خود نکاست، بلکه لحظه بعد از کارش پشیمان شده و به همسرش ابراز علاقه نمود. ولی این پشیمانی برای او سودی نداشت، چون برای همیشه او را بر خود حرام کرده بود. در حالی که عشق از گونه‌اش سرازیر بود به همسرش گفت: تو برای همیشه بر من حرام شده ای. زن گفت: بهتر است نزد رسول خدا بروی و حکم را از او بپرسی، شاید راه حلی پیدا شود و از سردرگمی بیرون بیاییم. مرد گفت: من نمی روم چون خجالت می کشم. زن گفت: پس خودم می روم و از پیامبر می پرسم. زن خدمت رسول خدا رسید و ماجرا را نقل کرد و گفت: شوهرم با جمله زهار مرا طلاق داده است و حالا پشیمان شده است. آیا برای این که ما به زندگی گذشته بازگردیم راهی هست؟ پیامبر فرمود: در این باره هنوز آیه‌ای بر من نازل نشده است. زن دوباره سخن خود را تکرار کرد و گفت: او پدر فرزندان من است. من نمی توانم به نگهداری فرزندانم نزد او رضایت دهم و خودم نیز به اداره زندگی آنان قادر نیستم. شوهرم را نیز خیلی دوست دارم. باز پیامبر فرمود: هنوز آیه‌ای نازل نشده و در این باره دستوری ندارم. ولی آن زن دست بردار نبود و پی در پی خواستش را تکرار می کرد. سرانجام به درگاه الهی رو آورد و گفت: خداوندا، تو حال مرا می دانی، بر من رحم کن. کودکانی خردسال دارم. خداوندا، بیچارگی و شدت نیازم را با تو در میان گذاشتم. بر پیامبرت فرمانی نازل کن و این مشکل را خود بگشا. در اینجا حال پیامبر دگرگون شد و وحی بر او نازل گردید و راه حل مشکل زهار را بر روشنی و پیامبر نشان داد. پیامبر با آن زن فرمود: همسرت را صدا کن تا آیه های نازل شده را بر او تلاوت کنم. سپس فرمود: آیا می توانی با عنوان کفاره زهار یک برده آزاد کنی؟ مرد پاسخ داد: خیر، چنین چیزی برای من مقدور نیست. رسول خدا گفت: می توانی پی در پی 2 ماه روزه بگیری؟ اوس گفت: در این صورت چشمم از کار می افتد، می ترسم نابینا شوم. پیامبر ادامه داد: آیا می توانی 60 مسکین را سیر کنی؟ مرد پاسخ داد: نه، مگر اینکه از کمک شما بهره مند شوم. پیامبر به او کمک کرد و آن زن و شوهر به زندگی خود بازگشتند. آیه های 1 تا 4 سوره مجادله حکم خداوند درباره زهار را بیان می کند.
خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می کرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد. خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش می شنید و خداوند شنوا و بیناست. کسانی که از شما نسبت به همسرانشان زهار می کنند و می گویند انت علا که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنیا آورده اند. آنها سخنی زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است. کسانی که همسران خود را زهار می کنند سپس از گفته خود باز می گردند باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد 2 ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند.
دوستان عزیز، دکتر گوستاو لوبون، مستشرق فرانسوی و وزیر فرهنگ وقت آن کشور، در کتاب تمدن اسلام و عرب می نویسد: مکتب اخلاق قرآن عالی ترین روش فضایل اخلاقی است. قرآن مردم را به صدقه و احسان و پیوست با خویشاوندان و دادن حقوق مستحقان و مراعات بیوه‌زنان و درماندگان و اهتمام در امر آنها دعوت کرده و این تربیت و آداب با مراتب بالاتر از انجیل و آداب آن است. الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. الله الله. در وادی نور. سبحان الله حمد لله.
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار خوبیم جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 31 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
کافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتابهای دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم آورد. اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و جزا نگه داشته شده اند، در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد، از وضع آنها تعجب می کنی. مستضعفان به مستکبران می گویند اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم.
در ادامه آیات برنامه‌های قبل که جایگاه مؤمنان و کافران در قیامت را بیان می‌کرد، این آیه می‌فرماید کافران آنچرا کتاب‌های آسمانی در زمینه توحید و معاد مطرح کردند، انکار می‌کنند و حاضر به پذیرش آن نیستند. در واقع آنها بنا را بر این گذاشتند که حق را نپذیرند، درست مانند کسی که خود را به خواب زده و هرچه او را صدا زنیم یا تکان دهیم بر نمی خیزد. ادامه آیه می فرماید اما همین منکران که در دنیا از روی لجاجت و تعصب بیجا حق را زیر پا می گذاشتند، در قیامت به دنبال توجیه انکار خود هستند و سعی دارند گناه خود را به گردن دیگران بیندازند. لذا با بزرگان جامعه خود که آنها نیز گرفتار دوزخند میگویند شما ما را منحرف کردید، وگرنه ما ایمان می آوردیم و امروز گرفتار کیفر نمی شدیم. مؤمنان خداجو، از این آیه 5 نکته می آموزیم. 1. عناد و لجاجت با حق انسان را به سوی کفر و انکار می کشاند. انسانی که این گونه باشد هرگز حاضر به ایمان آوردن نیست. 2. همه کتب آسمانی یک هدف و مسیر را دنبال می کنند، لذا کفار به هیچ یک از آنها ایمان نمی آورند. 3. کفر و شرک و بیدینی ظلم بزرگی در حق خود و پیامبران است. 4. در فرهنگ دینی ظلم به خود نیز از مصادیق ظلم به شمار می رود. و نکته پایانی این که در قیامت ایمان عامل نجات و رستگاری است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
یکی از مباحث بسیار مهم و با ارزش در معارف دین مبین اسلام و مذهب نورانی تشیع، پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کنار پیروی از قرآن است. زیرا قرآن و عترت پیامبر اسلام دو ودیعه الهی و دو گوهر گرانبهای به امانت گذاشته شده از سوی رسول خدا هستند که تمسک با آن دو مایه حرکت، رشد، سعادت و تکامل انسان‌ها و جامعه بشری به حساب می‌آیند. این دو ثقل ارزشمند نشأت یافته از یک منبع و در حرکت به یک مسیر و سرانجام به یک مقصد منتهی خواهند شد. آنان که به دنبال سعادت و هدایت در دنیا و آخرت هستند، بی تردید باید گمشده خیش را در آن دو جستجو کنند. آن هم نه به صورت مجزا و جدای از هم، زیرا قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن نه مورد توصیه قرآن است و نه مورد تأیید عترت. قرآن ابتدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سپس اهل بیت عصمت و طهارت را نخستین و برترین معلم، مبین و مفسر آیات خیش معرفی نموده. براستی چه کسانی می توانند بهتر از اهل بیت عصمت قرآن را تفسیر کنند؟ پس باید اهل بیت پیامبر را شناخت و از آنان چگونه خواندن و چگونه فهمیدن قرآن را فرا گرفت.
ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است. به صبح جانبی تا به خلایق، نسیم پاک قرآن دل گوشا است. چو قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است. ز نورش محفل ما در بقا است. به صبح جانبی تا به خلایق، نسیم پاک قرآن دل گوشا است. چو قرآن شمع و ما پروانه محفل ما در بقا است. زنورش محفل ما در بقا است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. در ادامه برنامه پای صحبت‌های جناب هاشمی اروزگانی، کارشناس خوب برنامه، می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همسفران وادی نور و قرآن. بحث ما درباره اخلاص در عمل بود و اینکه اخلاص در عمل مایه قبولی و عدم قبولی عمل است، مایه پذیرش و عدم پذیرش عمل از سوی خداوند است. و نیز بیان کردیم که اخلاص در عمل نتیجه معرفت ذات احدیت است و هر پیمانه‌ای که معرفت انسان نسبت به خدا کامل‌تر باشد، میزان اخلاص او در عمل نیز بالاتر و بیشتر است. و هر پیمانه‌ای که سبوی اخلاص، سبوی معرفت و کتاب معرفت انسان ناقص‌تر باشد، عمل انسان هم مشوه‌تر و مشوش‌تر و غیر خالصانه‌تر است. انسانی که آگاهی به عظمت خداوند به صورت کامل دارد، جز برای او کار انجام نمی‌دهد. در ادامه این مطلب سخنان دیگری را از امام علی علیه السلام درباره اخلاص بیان می‌کنیم که کامل کننده بحث اهمیت اخلاص در عمل باشد. ایشان در جمله می‌فرماید: بل اخلاص ترفع الاعمال، به سبب اخلاص عملها بالا می‌رود و بالا رفتن عملها بستگی به اخلاص دارد. در توضیح این سخن باید گفت که در ادبیات دینی و در روایات ما میگوید عملی که از انسان صادر می شود به سمت بالا می رود. منظور از بالا در اینجا یعنی به آسمان ها و درجات عالی که باید یک عمل طی کند، به هر میزانی که عمل پرواز کند و در عالمی پرواز عبادات و معنویات مدارج را طی می کند و بالا می رود و بالا می رود تا می رسد به بالاترین درجه. فرمود عملهای انسانها زمانی که از انسانها صادر می شود مانند یک پرنده است که پرواز می کند به سوی قرب ذات تعالی و به سوی مدارج. عملها اکسیژنشون و یا اون توان و نیرویشون که بر اساس اون بتوانند پرواز کنند و به مدارج بالا برسند، اون موتور محرک عملها عبارت است از اخلاص. هر عملی به اون اندازه که اخلاص داشته باشد به همان اندازه میتواند مدارج عالی و صعود به ملکوت اعلی را بپیماید. بل اخلاص ترفع الاعمال، به اندازه اخلاص و نیرویی که در هر عمل وجود دارد عملها بالا می رود. اگر یک عملی هیچ اخلاص نداشته باشد اصلا از عمل کننده خود جدا نمی شود، یعنی از این زمین کنده نمی شود، در همین زمین باقی می ماند، انرژی برای پرواز و حرکتی برای صعود ندارد. در روایت دیگری دارد که لو خلصت النیات لزکت الاعمال، اگر نیت ها خالص باشد اعمال به رشد و بالندگی می رسد، و اگر نیت ها خالص نباشد اعمال انسان ها رشد نمی کند، مثل گیاهی که از رشد و بالندگی می افتد. من اخلص بلغ الامال، هر که فقط برای خدا کار کند به خواسته ها می رسد. و احادیث بسیار دیگری که همه اونها نشان دهنده جایگاه والای اخلاص و نیت خالص در ارزش گذاری اعمال و بهره دهی کارها در دنیا و آخرت است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
خب دوستان عزیز و یاران همدل، در دقایق پایانی برنامه هستیم. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همچنان نرم افزار ایران صدا را اگر روی گوشیتان نصب کنین بسیار به خوبی و با کیفیت عالی میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه برنامه خودتان را همراهی کردین. تا روزی دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.